الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل مال بحث بعد بحثی پیرامون استدلال به این آیات از بعد از آیه 5 تا آیه 16-11 آیه شد به این که با توجه به مظاهر خلقت خداوند متعال پایه باور و اعتقاد به معاد را محکم می کند، پایه مبدأ و اعتقاد به توحید را هم همین گونه در آیاتی محکم می کند که مجموعاً در سراسر قرآن به دست می آید برای تحکیم مبادی مبدأ و معاد، هر دو تفکر در مظاهر خلقت مورد دستور قرآن است و برنامه ای است که قرآن داده، منتها در بهره برداری از این شیوه خاص قرآن نظرات مختلفه. انسانی زرنگ لازم است که گول نخوره و طرز استدلال را بداند. سابق به مسائل قیاسی و برهانی استدلال می‌کردند، کلیات که با خارج زیاد تماس نداشتند، برهانهایی که از صغرای موجبه و کبرای کلیه با دارا بودن شرایط انتاج نتیجه بخشی به همین اکتفا می کردن، دیگر به درون موجودات وارد بشوند، تجزیه و تحلیل موجودات و در نتیجه دستیابی به خصائص و ویژگی های موجودات و از راه تجرید و تعمیم قوانین خلقت رو به دست بیاورن، در این وادی نبودن و البته این نقصی بود که خوب بود به خود خلقت رجوع می شد. ولی از 5-6 قرن قبل به این طرف که بنابر این شد به خود موجودات مستقیم مراجعه بکنند، تحول بسیار خوبی در سطح علم پدید آمد و در نتیجه در سطح زندگی مردم عوض شد و تکنیک دوران خود را گشود و ماشین زندگی مردم را زیر چرخ خود برد که الان هم برده است. این نتیجه دقت کردن در موجودات، ولی همین جا جای گوله که باید اشتباه نکنیم و یک عده از مغزهای خوب دچار اشتباه شد و شما عزیزانی که در عنفوان تحصیلید و در مقام استدلال دقیق، این تنبه باید برای شما باشد که در عینی که اکرام میکنید مسائل علم روز را و مورد احترام قرار میدید، مسائل عزیز فکری را از دست ندهید. و اون اینه، اونی که اشتباه برای بعضی اشخاص بزرگ ایجاد کرده و خود را باختند این است که میگن یگان راه برای دست آوردن مسائل اعتقادی اعم از مبدأ توحید یا معاد آخرین مرحله، یگانه راه همین مسائل حسی است. یگانه راه، اگر میگفتن راه خوبی باز میپذیرفتیم، اما یگانه راه، یعنی راه های دیگر مأمون نیست، نتیجه قطعی نمیدهد. اینجا نتیجه قطعی میدهد. این خطری است برای مسائل فکری و رو این جهت باید یه مقداری بحث کرد. البته بحث ما بحث تفسیریه، بحث مربوط به فلسفه نیست، اما اینجا برخورد کردیم به الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا. قرآن داره استدلال میکنه به یکان یکان از پدیده های خلقت، وجود خودمون، خوابمون، بیداریمون، خورشیدمون، آسمانمون، شبمون، روزمون، ریزش بارانمون، رشد گیاهمون، تأمین خوراکمون، خوراک خود و حیوانمون. اینا استدلالیست سبک علمیه، به کلیات نپرداخته، آحاد رو گرفته و مورد مطالعه برای ما قرار داده و این افتخار این آیین مقدس است که 14 قرن قبل این پرچم اللواء را به اهتزاز درآورده و هی دستور میده افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت فلينظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق فلينظر الانسان الى طعامه به خودش بنگرد، به مبدأ اولیش نطفه بنگرد، به غذایش بنگرد، به شتر زیر پایش بنگرد، به آسمان بر فراز سرش بنگرد، به کوههای افراشته نظر بیندازد. ما را انداخته تو دامن طبیعت، ولی آیا این انداختن در دامن طبیعت یعنی یگانه راه استدلال اینه یا نه؟ از این به یک نظامات پی میبرید و عقل شما با مایه نظامات عقل کار میکنه، عقل از اینا تغذیه میشوید، روش پیدا میکنید. ما میگوییم باید رجوع کرد به پدیده های خلقت، ولی این عقل ماست که در مراجعه ویژگی های اینا رو میبیند و کلیات که در درون همه اینا هست میبیند و از اون خصیصه‌ای که عقل دارد میاد اونی که ویژگی هاست کنار میزنه، اونی که عامه به عنوان یک قانون انتزاع میکنه و از اون قانون استفاده میکند. بنابراین در عین این که ما به دامن پدیده های طبیعی به حکم قرآن غلطیده ایم و دقت در اونها را مورد نظر قرار داده ایم و نسب العین، معذالک منتظر شکاریم، میخوایم شکار کنیم قوانین کلی را و تجرید کنیم. این اولا داریم با فکر کار میکنیم، ثانیا در استدلالی که آیان میکنند میگوین یگان راه اینه، خیر اینطور نیست. ما مطالبی داریم مربوط به حس نیست. شما وقتی میگید اجتماع نقیزین محاله، میگید فلان چیز بدیهی است، از کدام مسئله حسی این رو به دست آوردید؟ بدیهی بودن 2-5 تا 10 تا رو از کجا به دست آوردید؟ کدوم پدیده حسی گفته 2-5 تا 10 تا بدیهیه، 2-2 تا 4 تا بدیهیه، اجتماع نقیزین محال بودنش بدیهیه، اجتماع ضدین محال بودنش بدیهیه؟ این از کدوم پدیده به دست آوردی؟ این جز حکم عقله؟ جز خالص حکم عقله؟ ما مسائل ریاضی داریم، مسائل بدیهیات عقلی داریم که از اونها میتونیم استفاده کنیم و البته راه های طبیعی هم خوبه، اتقان داره، محکمه، نقدن ما بحثی که داریم این است، میگید منحصر از راه، خوب شد این راه آمد، راه قبلی خوب نبود. اینها روی فلسفه و کلیات صحبت میکردن و کلیات خطا برداره، ولی اینجا وقتی تجربه کردیم خطا برطرف میشه، این درست نیست. هم تجربه خطا برداره، هم فکر خطا برداره، هر دوش. اونی که معصومه اون از خطا معصومه، دیگران در تمام نیروها خطا دارن، خطا را با دقت برطرف میکنن، چه در امور حسی چه در امور معنوی. به چه مناسبت شما خطا را منحصر کردید به امور معنوی و امور حسی رو گفتید مسئول از خطاست؟ خطای در امور حسی که خیلی زیادتره، خیلی زیادتره. خطای باصره، خطای سامعه، خطای لامسه، ما خطا زیاد داریم. دو تا دستمون رو تو دو تا ظرف آب میکنیم، یکی آب گرم، یکی آب سرد، یه آب متوسط هم در بین، هر دو دست رو وارد کن توی آب. این دستی که از آب گرم آمده این آب رو میگه سرده، اون دست که از آب سرد آمده این آب رو میگه گرمه. الان یک انسان داره درک میدونه آب یکیه، دوتا بیشتر دوتا نیست، اما یک دست میگه گرمه یک دست میگه سرده، این خطای لامسه است. خطا نمیشه بهش گفت. درک ما به خاطر این پیشینه و سابقه یه جوره، به خاطر این پیشینه و سابقه یه جوره. منتها شما باید بگیم با این شرایط سرده، با این شرایط گرمه، اما میگیم این آب گرمه، این آب سرده. خب این خطای در حکم ماست که از قوه لامسه سر زده. خود لامسه خطا نمی کنه، ولی باز ما خطا داریم در همین مسائل. همون که شما حسی میدانید، شما در قوه لامسه تون دو انگشتون اینطوری بکنید، یه گردو بینش بگردونید، دو گردو، دو گردو حس میشه. انگشتون دوتا رو برگردوندید، یه گردو بگردونید، دوتا حس میشه. الان میدونید یک گردوست، اما دو گردو حس میشه. لامسه میگه دوتا، اما خودتون میگید یکی. الان کی داره قوه لامسه را تخطئه میکنه؟ خود لامسه یا ما ایم که روی تجربه دقیق میگه مسلم یک گردوست، اشتباه از قوه لامسه است؟ این ادراک ما ادراک درست نیست. پس دقتی که همینجا جلو خطا رو میگیره، در فکرم جلو خطا رو میگیره. و شما میگید مسائل اینجا یقینی است، مسائل فکری یقینی نیست. اصلا مسائل فکری یقینی منبع تمام مسائل شما باید برگردد به مسائل فکری یقینی. تا مسائل برنگردد به بدیهیات منتج نیست. همه مسائل که برهان 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 تا برسونیم به بدیهیات. بدیهیات مال عقله. شما مسائل تجربیتونم باید منتهی بشه به مسائل بدیهی را، اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله. تمام مسائل باید برگردد به این مسئله تا روشن باشه، و این مسئله عقلیه. بنابراین این که گفتید منحصر از راه به حسیات، که این خطرناکه. وقتی گفتن به حسیات، هر جا رسیدیم به عالم غیب، به عالم فرشته، عالم روح، عالم برزخ، عالم معاد، میگن اونجا ما راه نداریم، تجربه در اونجا کار نمی کند، چراغ قرمز نشون میدن متوقف بشید. ای چرا؟ چون راه نداریم. مگر راه منحصر بود به حسی؟ چرا شما اول دوتا راه رو کور کردید و یک راه برای خودتون معین کردید تا بعد اونجا به تحقیق نپردازید؟ لذا در مسائل غیبی که میرسند، حتی مسلمانان، حتی دانشمندانی مانند سید قطب، محمد قطب، ابوالحسن ندوی و بعضی دیگر از علمای محقق مصر، وقتی به مسائل غیبی میرسن میگن اینجا ما دیگر تکلیف نداریم، خدا هم به ما تکلیف نکرده، راه هم بسته است. میپرسیم چرا راه بسته است؟ میگن چون تجربه در اونجا نفوذ ندارد. مگر راه منحصر به تجربه است؟ پس شما در اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین چه میگویید؟ چه تجربه ای دارید؟ کدوم وقت اجتماع نقیزین رو آوردید روش از راه باصره یا سامعه یا لامسه کار کردید؟ و اون کیه که اجتماع نقیزین را از همه چیز محکمتر میدونه بطلانش رو؟ کیه؟ روشنه دیگه. شما هیچ مسئله ای روشنتر از محالیت اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین ندارید و این مسئله عقلی شماست. رو این جهت راه رو منحصر نکنید. یک. دو، شما میگویید به حمد الله علم آمد راه را شوسه کرد. چیکار کرد علم؟ قبلا پدیده ها علتشون معلوم نبود، هر کسی یک علتی بیان میکرد. یکی عدد 13 رو بیان میکرد، میگفت این ماشین شما پنچر شده چون روز 13 سفر حرکت کردی، خب علت این بود. یکی یه مطلب دیگه غیبی بیان میکرد، سحر و جادو. به حمد الله علم آمد علت رو بیان کرد، دیگه هم سحر رفت هم جادو رفت هم نهوست 13 رفت. علم آمده علت اشیاء رو به دست میده، علت 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 تا برسیم به خدای متعال. و این ترهات و موهوماتی که در بین بود رفت. در پزشکی چقدر چیزها به خورد مردم میدادن؟ آب از حلقه در میگذروندن به مریض میدادن. حلقه دری که چقدر مگس روش نشسته در تابستان در چند سال، آب حلقه در رو به خورد مریض میدادن برای شفا. خب این مال نادانی بود دیگه. حالا ببین خود او آب حلقه در بیشتر مریض میکنه. فهمیدن بیماری علتش اینه، ویروس ها رو دیدند و از اونجا آمدن اونا رو از بین بردن، بیمار سالم شد. حد متوسط عمر که 30 سال بود حالا به 70 سال رسیده، عمر بالا آمده. این خدمت علمه، اینا قابل تکریمه و قابل احترام و حرف حقه. اما بگید ببینیم از این میخواد چی اثبات بکنیم؟ از این توانستیم اثبات توحید کنیم، برسانیم اشیا را به خود خدا. این عوامل دروغین که از کاهنان و ساحران در بین بود برداشتیم، به خود خدا فاعل این کارها رسوندیم. خیر، شما توحید درست نکردید. چرا؟ میگید هر اثر یه علت داره، اون علت هم یه علت داره، اون علت هم یه علت داره. کجا اسم خدا رو بردی؟ خدایی که از اینا خارج باشه، از جنس اینها نباشه. کجا این رو تونستید اثبات بکنید؟ شما فقط تونستید علتهای موهوم و غلط رو بردارید، علتهای نمیدونم 13 و 900 و اینا رو برداشتید. این خدمتیست. اما شما توحید اثبات نکردید. توحید با این بحث اثبات نمیشه. و شما میگید فقط این علتی داره، اون علتی داره. اگر شما این نظامی که بهش میگن نظام فاعلی، نظام علت و معلولی، اگر این رو بگیرید به خدا نمیرسه. قابل رسیدن به خدا هست اما نمیرسه. چرا؟ میگید اون علتی داره، اونم علتی داره، اونم علت داره، الی غیر النهایه. اگه الی غیر النهایه شد کجا به خدا میرسه؟ الی غیر النهایه علت 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 نهایت هم نداره. کجا شما تونستید به خدا برسانید؟ بنابراین فقط نتیجه ای که میگیرید از این اسباب علل و معلولی و به تعبیر دیگر نظام فاعلی، فقط فاعل مفعول، اثر مؤثر، علت معلول، فقط این، خدا اثبات نمیشه. اگه سلسله علل بره بی نهایت چیکارش میکنید؟ مادین مگه چی میگن؟ مگه علت رو قائل نیستن؟ میرن میرسونن به ماده، میگه ماده همیشه بوده، منتهاش همونجا گیر دارن. خب ماده به خیلی کار میکنه، شما میگید ماده همیشه بوده، ما میگیم خدا همیشه بوده. حالا من بحثم در اون قسمت نیست، یه بحث دیگه دارم که میخوام راجع به معاد استفاده کنم. بنابراین دقت بفرمایید، باید اینجا قدری با آرامشم صحبت بکنم که ذهن خوب آماده باشه، عرضم رو درست توجه بفرمایید. نظامی که گفتن خوبه، ولی آیا اون مطلوبی که توحیده، ولو بس ما فعلا در معاده، اما میخوام اون مطلب توحید رو بگیم از کجا در میاد؟ که معادم از همونجا در میاد. شما میگید علت و معلول، علت و معلول، این به کجا منتهی میشه؟ این معلول قبلش علتی بوده، اون علتم قبلش علتی بوده، اون علتم قبلش علتی بوده، الی غیر النهایه. کجا میرسد به یک ذات مقدسی که مهیمن بر همه اینها باشد، با اینها باشد و تدبیر اینها با او باشد؟ از کجا اثبات میکنی؟ شما میگید ما یافتیم این علت داره، اون علت هم علت داره، یک سلسله غیر نهایی را بی نهایت را به ما اعلام کردید. از این که موهومات رو طرد کردید متشکریم، خوب کاری کردید. موهومات، سحر و جادو و نحوست و همه اینا رفت دنبال کارش، اینو قبول داریم. اما کجا خدای واحد احد در سلسله اینا نباشد، واحد احدی باشد که در سلسله اینا نباشد، مهیمن بر اینا با تمام اینها باشد، هو معکم اینما کنتم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، الملك القدوس و السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له المثل الاعلى لله الاسماء الحسنى، هو معکم اینما کنتم. کجا شما همچه توحید اثبات کردید که بگید به حمد الله علم آمد دیگه کارها رو گرفت، حالا علم داره کار میکنه؟ علم یک شاهی در اینجا کار نکرده با این بیان. اما علم یک مبنای دیگه داره، میگه غیر از علت و معلول من نگاه میکنم در نظام جهان، تدبیر میبینم، هدف میبینم، انسجام موجودات را با هدفها در میابم، میابم این چشم رو که دادند میدانستند از این نور و از این هوا میتوند دید داشته باشه، لذا دادند، و این گوش رو که دادند برای شنید اصوات، یه انسجامی با اصوات بوده گوش رو دادند، و ریه را با هوای استنشاقی و اکسیژن لازم، و در نباتات با کربن لازم دستگاه او را و دستگاه ما را تنظیم کردند، و ما و گیاهان را در برابر هم قرار دادند، ما اونها رو تقویت کنیم، اونا ما رو تقویت کنن، اگه اون نباشه ما نیستیم، ما نباشیم اون نیست. این انسجام رو داریم میبینیم، این غیر از علت و معلوله، این تدبیره، این لطفه. اینجا که شد میگیم غیر از سلسله علل و معالیل، آثار و مؤثرات، غیر از اون انسجام بین تمام موجودات، به طوری که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یک جا درش نقص نمیبینید. دیگه نمیگیم بی علت، صحبت بی علتی نیست، نقص نیست، ممکنه علت باشه ولی نقص باشه. یه دیوونه بزنه این میکروفون رو بشکن، چراغا رو بشکن، علت داره الان؟ چرا چراغا شکست؟ یه دیوونه زد شکست. چرا چنین شد؟ سیم برق رو وز کن، همه چیز رو سوزندن. چرا بهبهان چنین شد؟ یه دیوانه صدا میکاره کرد، علت داره الان؟ اما پدر مردم رو در آورده، علت هم داره. اگه نظام علیست، از صدام دیوانم بر میخیزه هر بلبشویی. اما نظام تدبیری، نظام غایی، هر چیزی به غایتی دقیق روان است، به قدری منسجمه که یه آماری نشون دادم به دوستان دیروز در تهران، مویدگها، سیاه رگها، سرخ رگهای انسان رو پلو هم بچینند 160,000 کیلومتر میشه، کیلومتر را نه متر. تمام این مویرگها، سرخرگها، سیاهرگها را پلو هم بچینند 160,000 کیلومتر میشه. بعد نوشته بودند برای خروج یک قطره خون از قلب و سیر کردن و برگشتن به قلب 1 دقیقه وقت لازمه. در 1 دقیقه 160,000 کیلومتر این خون طی میکنه و برمیگرده، 1 دقیقه. خب این چه انسجامی است؟ اینجاست که اون توحید اینجا بروز میکنه، نظام غایی. و علامه طباطبایی در سوره عمه از نظام غایی استفاده کرده که زرنگی این مرده، خیلی عالی. نه نظام علی، از نظام غایی، که اینی که خلق شده برای اینه، اینی که آفریده شده برای اینه، این برایه، این برایه. و الا این میکروفونی که شکست به خاطر ضربه یک دیوانه بود، چیزی نیست، علت هم داره، علت هم درست. ولی اگه بگیم اینی که دقیق داره کار میکنه برای یک تکنیسیانه که دقیق این رو تنظیم کرده، این خوب. در دیوانه اعجاب بر نمی انگیزد، در کار دیوانه، کار دیوانه اعجاب بر نمی انگیزد، اما اون تکنیسیان دقیق، اینی که نقل صورت میکنه، تلویزیون، نقل صوت میکنه رادیو، هنوز هم که از انسان با اعجاب نگاه میکنه ای این چطوری نقل صورت میکنه. در تمام خانه ها از اون قاره ماوراء بهار الان صورت در همه جا منعکسه. این چه دستگاهی است؟ اما صرف که علتی بدانیم، علت یه مطلبه، نظم و هدفگیری و هر چیزی به جای خود برای یک مقصد، این مطلبی است که انسان رو متوجه میکنه به تدبیر، حکمت، دقت، لطف. اینجا سوال ما شروع میشه. هرچی ما در علم بیشتر فرو رویم، دقت ها رو بیشتر میفهمیم، عظمت خالق تجلیش بیشتر میشه. ولذا دارد 5-6 آیه اول سوره حدید و سوره قل هو الله مال مردم آخر الزمانه. یعنی شما که دارید وحی را در صدر بعث میشنوید مال شما نیست، شما میفهمید یه چیزی اما نه اونی که باید. دقیق و نظرها در آخر الزمان میان که اینا خوب باریک بینن، میتونن بفهمن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی چه. اونا میتونن بفهمن، شما هنوز نمیتونید بفهمید. الله الصمد را اونا میتونن بفهمن، شما هنوز نمیتونید بفهمید. خب این دقت ها و ظرافت ها رو که انسان نگاه میکنه و بعدم با یک بحث فلسفی که تمام موجودات فاقد وجودند، اگر وجود عین ذاتشون بود همیشه بود داشتند، همیشه بود داشتن، معنا ندارد دو یه وقت از دو بودن پایین بیاد، دو دویه دیگه. اگر انسان وجودش هم عین خودش، همونطور که دو عین دویه، چهار عین چهاره، اگر وجود عین ما باشه باید همیشه باشیم. اینکه نبودیم، بود داریم، بود داریم، نابود میشویم، معلوم میشه از آن خودمون نیست. پس موجودات تمام از نظر لباس وجودی خالی و برهنن، داده میشه بهشون، گرفته میشه ازشون. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. با این انسجام علت رو اینجا پیش میاریم، فقیرند و فقرم هیچ وقت از اونا دست بر نمیداره. پس دیگه این نگاه نمیکنیم علت علت علت، نه، همین الان، همین الان علت هم داشتن که به وجود آمدن، اما الان هم فقیرند، الان هم فقیرند. اینجا این بحث علت فلسفی است، اونجا علت علمی بود که آقا این موجود قبلا یه موجودی قبلش بوده، همین. اما علت فلسفی این است که آقا الان ممکنه، الانش که وجود داره ممکنه، فقیره، از خودش نیست، کی داره بهش میده؟ الان این وجود رو کی برای این لازم کرده؟ اون علت وجود داد و رفت، اما این که الان وجود مال خودش نیست، کی داره بهش وجود رو میده؟ اینجا بحث علت فلسفی است نه علت علمی. علت علمی میگه بدونید این پدیده از اون پدیده به وجود آمد، تمام شد. اما فلسفه میگه وجود الانش مال خودشه، لاینفک، محال برداشتنش، نه، کی بهش داده؟ کی این وجود را برای او واجب بلغیر کرده؟ به ذات که واجب نیست، کی واجب بلغیر کرده؟ اونجا میگیم هو معکم اینما کنتم، او با شماست، وجود شما را او تضمین کرده، علم شما را او تضمین کرده، قدرت شما را او تضمین کرده. کل یوم هو فی شأن و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. آیه ای رو نمیخوانید، کاری رو انجام نمیدهید، در کاری وارد نمیشید مگه که ما هستیم بالا سرتون. یعنی وجودتون و صفاتتون از خودتون نیست، همیشه فقیرید، همیشه، و همیشه باید فیض ریخته بشه، من بالا سرتون هستم. بنابراین اون بحثی که داشتن هیچ کهنه نشده، به استحکام خودش باقیست بدون هیچ ضربه ای. این بحث ممکن و واجبه، و بحث شما پدید آمدن موجودی از موجود دیگر. حالا اگه بخوام بحث باز دامنه دار بکنم ممکنه خسته بشید و فعلا محل بحثمون هم نیست، که همونم میگید علت علت نیست، اشتباه کرد، معده، کاناله، باز خود خداست داره افاضه میکنه. لذا میگه شما میگید علت، نه من میگم علت نیست. شما میگید پدر و مادر باید باشن تا بچه به دنیا بیاد، نه من مریم را بدون ملاقات زوج براش بچه میدم. اینا کاناله، من این کانال قرار دادم، همه کار خود من هستم. لذا این کانال نشد کانال دیگه. شما میگید آتش میسوزند، من میگم نه کاناله، اثرم داده ام، اما معده نه علت تامه، از اختیار من خارج نیست. اونی که هست منم، اینا معدات و کانال ها آثارم دارن، هر وقت بخوام آثار رو میگیرم. بنابراین اونی که فلسفه میگه، میگه که خدا بر همه چیز مستولی است و اینا کانالن و معداتن. علم میگه علت، اشتباه کرده. علم میگه علت، ولی زیاد گفتیم به خدا منتهی نمیشه، اما فلسفه میگه اینا معداتن و اسباب و شرایطن و افاظه از جانب خداست. وقتی این شد هو معکم روشن میشه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن روشن میشه، له المثل الاعلا. خدا رو با اینا قیاس نکنید، اینا معدات و کانالن، خدا مفیزه، خدا ریزنده است، اینا نه کانالن، هیچی مانند خدا نیست، خدا مانند چیزی نیست. بس غایی، نظام غایی، یکی نظام فاعلی. نظام فاعلی هر چیزی را مستند میکند به سبب پیشین و همینطور الی غیر النهایه. این به جایی منتهی نمیشه، فقط موهومات رو میزنه، خوبه، موهومات رو میزند، اما به خدای واحد احد قائم بر همه اشیا منتهی نمیشه. نظام غایی چرا؟ میگه موجودات هر چیزی به جای خیش نیکوست و در هر جا گذارده اند برای هدفی است و اینها با اهدافشون با یکدیگر منسجمند. پس مدبری هست که آگاه به تمام اینها و نظم بخش به هر یک از اونها. این که شد قرآن اینطور استدلال کرده راجع به معاد از راه نظام غایی. الم نجعل الارض مهادا، نفرمود زمین را چگونه پدید آوردم؟ گدازه ای بود و کم کم سرد شد و پوسته ای روش آمد و در زیر گدازه هاست که علم طبیعی این رو میگه، فقط عوامل رو میگه، اما این غایت رو میگه. الم نجعل الارض مهادا، آیا زمین را محل آرامشتون قرار ندادم؟ ول جبال اوتادا، و کوها را میخهایی برای استواری و برای بخشش آرامش از اون لرزه های درونی یا از لغزش های در فضا که در این مدار که میخواد حرکت کنه با اون هوایی که از لغزشی در هوای مجاور واقع نشه، مانند میخهایی که در هوا فرو رفته باشن، از اون لغزش و از لغزش درونی که یادم بیاد اشاره کردم نهج البلاغه اشاره بی معنا دارد، غیر از اینکه کوه لرزه های درونی رو حفظ میکنه، لرزه های برونی رو حفظ میکنه، در یکی از خطبه های دوردست نهج البلاغه است، یادم بماند ان شاء الله هفته بعد براتون عبارتشو بیارم، که این مهاد هم برای ضبط لرزه های درون هم حفظ از لرزه های برون. والجبال اوتادا، و خلقناکم ازواجا، شما را جفت جفت نر و ماده آفریدیم. داره به نظام و هدف و غایت اشاره میکنه، نگه شما را خلق کردیم، شما نطفه بودید، مزغه شدید، علقه شدید، که او را بیان میکنه در جاهای دیگه، اما اینجا و خلقناکم ازواجا، نظام رو نمیبینید. و جعلنا نومکم سباتا، خواب شما را قطع از کار و بازگشت آرامش به اعصاب قرار دادیم. ماهیچه ها آرامش پیدا کن برای حرکت، اعصاب برای گرفتن اخبار و پیام. پس این ثباتی است هم برای اعصابتون هم برای ماهیچه هاتون که بدن برای کار آماده تر گردد. و جعلنا اللیل لباسا، ساتری شب شد برای شما که بتوانید با آرامش بخوابید. و جعلنا اللیل و جعلنا النهار معاشا، روز را برای زندگیتون، همش برای است، نظام غاییه. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، هفت دستگاه محکم آسمون ها برای شما افراشتیم و بنا کردیم. بنینا یعنی ساختیم. حالا ساختن در مفاهیم ذهنی ما میاد تا میگیم ساختیم، خصوص ساختمان یعنی آجری و بنایی و امثال اینا. نه، ساختن درست کردنه. قلم رو درست میکنم، میکروفون رو درست میکنم، یک کتاب هم درست میکنید. اینجا رو درست کردیم، یعنی یک نظمی در اینجا هست و شدیدم هست و محکمه. شدیدم لازم نیست مثل آهن سفت باشه، چیزی عبور ازش مشکل باشه، قوایی در اونجا باشه که انسان سخت نگه داره. آدم نمیفهمه برق چقدر قویه. اونی که با برق روبه میشه تمام بدنش میلرزه، میگه این چه نیروییست. فوری میگه این چه نیروییست. اگه آهن به بدنش میخورد اونقدر احساس نیرو نمیکرد که برق لرزوندادش، پرتش میکنه 10-20 متر اون طرف. اونجا میفهمه چه نیروییست. یا یک بادی که در لاستیک میخواد منفجر بشه، سمه این انفجار چه نیروییست. من یادم میاد در مشهد دو نفر تو ماشین باری نشسته بودن روی یک تایر، تابستان بود، روی تایری که توی ماشین خوابانده بودن. این آفتاب تابیده بود، هوای این به حالت انفجار. یک بار من کنار ایستادم دیدم که دو نفر آدم رفتن بالا، یه ده 15 متر، حالا 4-5 متر رفتن بالا، چون محکم به جدول خیابان خوردن به زمین که سر و صورت شکست. گفتم چی بود؟ یه تایر بادش ترکید، فشار هوا و گرمی آفتاب این دو جوان رو بلند کرد 4-5 متر، که خودم شاهد قضیه بودم، محکم زدشون به زمین، له شدم بیچارا. این نیروست؟ کدوم آهنی کار میکنه؟ این نیروها رو ما چون عادت کردیم سفتی ها رو نیرو حساب بکنیم، اما چیزی که سفتی درش احساس نمیشه. الان همین هوایی که ما داریم خیلی نرمه، 270 درجه زیر صفر بره با چکش بزن روش، همونطور که به فولاد میزن به چکش بزنن، این اصلا آخ نمیگه و اثر چکش نمودار نمیشه رو همین هوا. 270 درجه بره زیر صفر، این چی نیروی داره؟ صرف سفتی رو ما میخوایم دلیل قرار بدیم، ولی که الان نیرو در این منتشره. وقتی انسان یه قدر بره بالا چنون جاذبه ای رو میکشه به زمین، داغونش میکنه. پس این جاذبه یک نیرویست. شداده یعنی قویه. این نیرو ببینیم چیه که قویه. ذهن ما روی اونس به مطالب سفت لمس شدنی برمیخوره و این خطای ذهن ماست. آشنا شدیم بین الان تا بگن آب، اونی که در دهش آب قنات در نظر میگیره، اونی که در شهر آب لوله در نظر میگیره. سابقا تا میگفتن حمام و خزانه های چرکین به نظر میامد، حالا تا میگن حمام زیر دوش. همش حمامه، منتهی ذهن ما با یه چیزی آشناست. ذهن رو باز کنیم ببینیم تا کجا کش داره. شدید یعنی محکم، چه سفت باشه چه نباشه. و بنای اینا فوقم سبعا شدادا، به شدادش این روشن کار نداریم، به سبعش کار داریم. سبع آسمان هفتگانه در قرآن مطرحه و از دیر زمان در این باره دانشمندان اظهار نظر کردند. قرآن هم به اجمال گذرونده. قرآن ماده سماوه رو، سماوه یعنی جای مرتفع، این رو 120 نوبت به صورت مفرد آورده و 190 نوبت به صورت جمع سماوات، مجموعاً 310 نوبت به طور افرادی و به طور جمعی در قرآن آمده. و در سماوات که انتظار میره سماوات سبز زیاد گفته شده باشه، در قرآن نه. بعضی میگن خیلی زیاد گفته شده، نه، 7 مورد گفته شده و 2 مورد هم اسم سماوات نیست، ولی سماوات مراده یکیش همینجا. و بنا اینا فوقکم سبعا، نفرمود سبع سماوات، یکیش اینجاست که اسم سماوات نیامده ولی مراد آسمانه. یکی هم آیه 17 سوره مؤمنونه و فوقکم سبع طرائق، 7 راه، که اونجا هم مراد 7 آسمانه. این 2 مورد، 7 مورد هم به نام سبع سماوات آمده. فقضاهن سبع فسواهن سبع سماوات، آیه 29 سوره بقره. فقضاهن سبع سماوات آیه 12 سوره حامیم فصلت، حامیم دوم، حامیم سجده. خلق سبع سماوات آیه 12 سوره طلاق آخرین آیه. در اینجا سبع سماوات، سبع سماوات طباقا آیه 3 سوره ملک، سبع سماوات طباقا آیه 15 سوره نوح. ای 5 تا. دو مورد دیگه هم تسبح له السماوات و سبع، که سبع صفت واقع شده، تسبح له السماوات و سبع آیه 44 سوره اسراء. و یکم ولئن سألتم من خلق السماوات السبع آیه 86 سوره مؤمنون. مجموعاً با سماوات 7 نوبت آمده عدد سبع، و بدون سماوات هم 2 نوبت، سبع طرائق آیه 17 از سوره مؤمنون و بنینا فوقکم سبعا شدادا این آیه سوره نبع سوره امه آیه 12. این مجموع 7 عددی که در اینجا آمده، 9 نوبت، 7 نوبت با سماوات، 2 نوبت بی سماوات، و در 7 نوبت با سماوات هم 2 نوبت به عنوان صفت از سماوات سبع. خب پس محل بحث ما این 9 مورده. دیگه کسی بگه فراوان آمده، نه، این اقصایی که احصایی که شده و از این بیشتر نیست. حالا ببینیم این سبع سماوات چیه. یه مدتی تطبیق میکردن بر خاندان منظومه شمسی، زمین رو جدا میکردن، عطارد و زهره و مریخ و مشتری و اورانوس و نپتون. خب سوال میکنیم زمین چی؟ شد 8 تا. بعد پلوتون که بعدن به دست آمده شد 9 تا، چیکارش میکنیم؟ شما اگه سبع سماوات میخواد بگید مراد این ستارگانه، شما 8 تا شده بوده، قبل 8 تا بوده، بعدم 9 تا شد، بعدم ممکنه فردا باز یکی دیگه به دست بیاد. شما با چه دلیل تطبیق کردید بر اینها و گفتید مراد از سماوات اینهاست؟ البته عذرشون این بود که میخواستن یک راهی پیدا بکنن. قرآن نگفته بود حتما معین کنید سبع سماواتی فرموده؟ بعدم اشاراتیست که انشاءالله بعد عرض میکنیم، توجه به اون اشارات نشد و مایل بودن زودتر این 7 آسمان را تطبیق کنن. به این توجیه مبتلا شدند و گفتن که در خود این توجیه نقضش هست، که اولا 8 تا، بعدم رو به تزاید شد 9 تا، ممکنه در آینده باز بیشتر بشه، لذا با عدد سبع این سازش نداره. یه عده تا این رو دیدن گفتن ما در خود سبع حرف داریم. خود سبع چی؟ گفت سبع معناش عددی است که بیشتر از 6 و کمتر از 8 که مثلا بگیم این میگن سبع. نه، سبع بری کسرت، نه بری 7، یعنی زیاد زیاد. ندیدید استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مره. ای 70 یعنی 70، که اگر پیغمبر 71 نوبت استغفار کرد بعد خدا میامرز مشرک را، فقط تا 70 تا اگر استغفار بکنی نمیامرزیم، اما اگر بری مشرک 71 نوبت شد میامرزیم. آیا اونطور میفهمید؟ یا 70 بری کسرته، میگه 1000 بار بهت گفتم، 50 بارم نگفته، ولی میخواد بگه زیاد گفتم. خب یه زیاد میگه آقا 1000 بار بهت گفتم. بیا آقا بشمار ببینم چند دفعه گفتی. وقتی بشمارم 10-12 مرتبه رو گفته. اما میگه 1000 بار بهت گفتم، و این معمولم هست. حالا آقا 1000 یعنی اونی که بالای 999 و زیر 1001، میگه نه، مرادم کثرت. پس این 70 هم مراد کثرته، 7 هم مراد کثرته. خب اینا دیگه خودتون راحت کردن دیگه، هر چی شما بگی تمام ستارگانم بگی که درسته، راحت شدیم دیگه. عدد 7 برای کثرت. میخواد بری خود سبع هم یه مثال بزنیم؟ ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر درختان زمین قلم شوند و دریا و 7 دریا کمکش شود مرکب، کلمات خدا تمام نمیشه. خب اگه هفت دریا شد هشت دریا تمام میشه؟ کلمات خدا بی نهایته، دریا با نهایته، با نهایت به بی نهایت نمیرسد. پس این سبعت ابهار کنایه از کثرته، چون چنینه پس اینجا بگه سبع سماوات کنایه از کثرته. قبول داریم ممکنه، ولی شما همون جایی که مثال زدید بیارید، در مثال هایی که آورید خود کلام داره میگه کثرت، نه سبع، نه سبعی. شما میگید پیغمبر اگه 71 نوبت استغفار بکنه خدا نمیامرزه. چرا؟ چرا؟ میگه چون مشرکه. ها پس چون مشرکه، نه سبعین، چون مشرکه. از قرائن به دست آوردید، قرائن به شما داره داد میزنه مشرک نخواهد آمرزیده شد، ان الله لا یغفر ان یشرک به. پس قرائن داره میگه نه عدد سبعین. از اون قرائن میفهمیم که عدد سبعین بره کثرته. هر جا قرائن باشه علی رأس و العین. اما یه جای مطلب شنیدید همه جا مصرف نکنید. در قسمت کلمات خدا سبعت و ابهار تمامش نمی کنه قرینه داشتید. کلام خدا یعنی فیضی که از خدا میزه بی پایان، اما دریا پایان دار، پایان دار به گرد بی پایان نمیرسه. این قرینه است. اما سبع سماوات چه قرینه داشتید؟ این هزار مرتبه من گفتم در موقع تأکید میدونیم در این موقع میگن، اما اگر نه کسی آمار دستشه، آقا به این آقا 800 دفعه گفتم، به این آقا 900 دفعه گفتم، به این آقا 988 دفعه گفتم، به این آقا 1000 دفعه گفتم. اینجا هم تأکید میفهمید، اینجا هم 1000 دفعه ره. میگید نه 10 دفعه گفتم. نه خیر، 999 هم بالاتر، یکی بالاتر، چون مقام تأکید نیست. 1000 رو 1000 میفهمید. شما چرا جاهایی که مقام تأکیده و قرائن در کار میگیرید به خورد ما میدید؟ جای گول خوردن فکر همینجاست، و جایی که محقق باید دقیق باشه بیارفتون رو قبول دارم، ولی ببینم منطبقه بر اینجا میشه. قرآن دارم که از سماوات سبع صفت میاره، تو سبح له سماوات و سبع، ولئن سألتم من خلق سماوات سبع و بنینا فوقکم سبعا شدادا. هیچ میدیم تأکیدی نیست، هیچ هیجانی نیست، عدد هفت رو تکیه کرده. اما او من بعدی سبعت و ابهر ان تستغفر لهم سبعین مره، معلوم تأکیده برای شرک، اینم برای علم بی پایان خداست. اما اینجا بنینا فوقکم سبعا شدادا، سماوات سبع، خیلی مطلب عادیه. چرا عزیزان با اینکه محققند گاه تو وادی میفتن از یک جایی به جای دیگر به خورد میدن و دیگران رو هم به اشتباه میاندازن؟ بگید نمیفهمین تو، بعد کم کم روشن بشه که حالا با همدلله داره روشن میشه. این دو وجه بیانش و دفعش به عرض رسید. بقیه انشاءالله برای بحث آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.